بخیر، به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. ما و همکارانم در یک ساعت دیگر با خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما تا ساعت 6 با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قتل رهبر طالبان پاکستانی بر فعالیت‌های طالبان افغان تأثیر گذار خواهد بود. کار ترتیب فهرست شرکت کننده های لوی جرگه 50% نهایی شده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که بحث‌های طالبان پاکستانی روی انتخاب خان سعید سجنا به عنوان رهبر جدید این گروه ادامه دارد و روسیه و ژاپن برای برگزاری تمرینات مشترک نظامی، مبارزه با دزدان دریایی و ایجاد یک چارچوب مشورتی در امور دفاعی توافق کردند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها، علاقات در استخبارات پاکستان نمیخواهد که حکومت‌های دو کشور با طالبان وارد مذاکره شوند. این موضوع را یک منبع در ریاست امنیت ملی میگوید و یک خانم جوان در جوزجان با ضرب گلوله خود را کشت. با سلام، این هم تفصیل خبرها. یک مقام بلند رتبه ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که برخی از حلقات در استخبارات پاکستان نمی‌خواهد که حکومت‌های این دو کشور با طالبان افغانی و پاکستانی مذاکره کند. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود، بر رادیو زدی گفت که ملا برادر، ملا مستانه، ملا اسماعیل و ملا مالک از جمله طالبان صلح دوست بودند، اما همین حلقات بعضی از آنها را کشتند و برخی دیگرشان را زندانی کردند. منبع میگوید که قرار بود روز گذشته یک هیئت حکومت پاکستان برای گفتگو با طالبان پاکستانی به وزیرستان شمالی بروند، اما همین حلقات معلومات دقیق حکیم الله مسعود را به امریکا دادند که در نتیجه آقای مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی، در یک حمله تیاره‌های بی پیلوت امریکایی کشته شد. یک نهاد اجتماعی امروز جهت تشویق مردم به گرفتن کارت رایدهی برای دهاتن از اعضایش از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارت رایدهی گرفت. فهیم صدیقی، رئیس سازمان خط نو، در محفلی که به همین مناسبت در کابل دایر شده بود گفت که همکنون به شمول کابل، در بلخ، ننگرهار و قندوز به همچو برنامه‌های تشویقی پرداختند و میگوید که این کار یک اقدام دموکراتیک بوده و اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آنها همکاری کند، آماده‌اند تا در سایر ولایات کشور نیز همچون برنامه‌های تشویقی را برای ترغیب مردم به اشتراک در انتخابات راه اندازی کنند. یک زن خودش را در شهر شبرغان ولایت جوزجان با فیر مرمی کشت. عبدالمنان رؤوفی، سخنگوی قمندان امنیه جوزجان، میگوید که این زن 25 ساله پس از چاشت روز گذشته در خانه‌اش دست به خودکشی زده است. به گفته آقای رؤوفی، علت این خودکشی تا حالا روشن نشده، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. مسئولان این ولایت میگویند که در سال جاری این 21مین زن و دختر است که در این ولایت بعد دلایل گوناگون دست به خودکشی میزنند. و ولسی جرگه افغانستان امروز به بازیکنان تیم ملی کرکت کشور به خاطر موفقیتشان در مسابقات با کینیا تحسین نامه و جوایز نقدی اعطا کرد. حدود یک ماه قبل تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کینیا در امارات متحده عرب 5 مسابقه را به سر رسانید که با برنده شدن در 4 آن توانست به مسابقات جهانی 50 آوره سال 2015 راه یابد. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد، در مجلس عمومی امروز ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آینده نیز با دستاورد به کشور برگردد. قرار است مسابقات جهانی 2015 کرکت در استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. و حالا با فرشته نگاه باشید که خبرهای جهان را ارائه می کند.
گزارش‌ها آکیان که رهبر جدید طالبان پاکستان امروز معرفی گردید. بر اساس گزارش رادیو مشال، طالبان پاکستانی خان سعید سجنا را به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب کردند. منابع میگویند معرفی رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان امروز در محل نامعلوم در وزیرستان شمالی صورت گرفت. تحریک طالبان پاکستان تا هنوز در این مورد رسما چیزی نگفتند. خان سعید مشهور به سجنا پس از آن که حکیم الله مسعود، رهبر این گروه، در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی دیروز در وزیرستان شمالی کشته شد، جوگزی نوای تعیین شد. قبل از این سجنای 36 ساله بعد از کشته شدن ولی رحمان به عنوان معاون حکیم الله مسعود تعیین شده بود. او ترای اصلی عمله بالای زندان شهرک بنو که 400 زندانی در آن فرار کردند و همچنان عمله بالای یک پایگاه نیروهای هوایی در شهر کراچی دانسته می شود. تحریک طالبان پاکستان چتر برای گروه های شورشی است که هرچند از طالبان افغان جداست اما متحد آن می باشد. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان می گوید کشورش اجازه نمی دهد که کشته شدن حکیم الله مسعود مذاکرات صلح را با شکست روبرو سازد. پرویز رشید به خبرنگاران گفت که اسلام آباد خواهان پیشبرد گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان است. آقای رشید افزوده که طیاره بی پیلوت روند گفتگوهای صلح را هدف قرار داده است اما ما اجازه نمی دهیم که این گفتگوها از بین بروند. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفته است اگرچه در جنگ با مخالفان در حدود 50,000 پاکستانی که در آن سربازان اردو و پلیس و افراد ملکی شاملاً کشته شدند اما با آن هم حکومت امیدوار است تا بتواند از راه مذاکرات به صلح دست یابد. رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم عراق گفتگو کرد. نوری المالکی و باراک اوباما دیروز در قصر سفید با هم دیدن کردند. باراک اوباما پس از دیدار با مالکی در صحبت با خبرنگاران گفت که نیاز به تصویب قانون انتخابات در عراق وجود دارد. من تشویق می کنم که عراق قانون انتخابات را تصویب کند و آن را پیش ببرد تا مردم بدانند که زمان آنها با هم اختلاف دارند می توانند اختلافاتشان را از راه سیاسی حل کنند نه به خشونت. نوری المالکی صدر اعظم عراق گفته است که دموکراسی در کشورش نو ظهور است اما به گفته مالکی حکومت وی کوشش می کند تا دموکراسی را تقویت کند. روسیه و ژاپن برای برگزاری تمرینات مشترک نظامی مبارزه با دزدان دریایی و ایجاد یک چارچوب مشورتی در امور دفاعی توافق کردند. این موافقتنامه در اولین نشست مشترک وزرای امور خارجه و دفاع دو کشور امروز در توکیو امضا شد. پس از این نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت این اقدام نشان دهنده مرحله جدید در روابط بین روسیه و ژاپن است. لاوروف و همتای ژاپنیش فومیو کیشیدا روی برگزاری یک نشست در سطح معاونین وزرا نیز توافق کردند. قرار است این نشست سال آینده برای حل مناقشه ارضی میان دو کشور برگزار گردد. کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در مورد همکاری با روسیه گفت با توافق در امور امنیتی با روسیه امیدواریم که حرکت به سوی بهبود روابط میان روسیه و ژاپن باشد و همچنان امیدواریم که این اقدام به گفتگوهای صلح نیز مؤثر واقع گردد. مسکو و توکیو بر سر جزایر کوریل که بعد از جنگ جهانی دوم توسط شوروی سابق کشف و ضبط شدند ادعاهای متناقض دارند. پایان اخبار و اکنون پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی میشنوید.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین آن -2، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18 و پایینترین آن 8، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین آن 2، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25 و پایینترین آن 5، آسمان نسبتاً ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین آن 10، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قتل رهبر طالبان پاکستانی بر فعالیت‌های طالبان افغان تاثیرگذار است. پاکستان کشته شده حکیم الله مسعود را در یک حمله طیاره بی پیلوت تقبیح کرده است. کار ترتیب فهرست شرکت کننده های لوی جرگه 50% نهایی شده. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر سفیر امریکا در کابل را یک نوع فشار سیاسی می دانند.
همین رقم صحبتایی را که سفیر آمریکا میکنه با یک کشور اسلامی مثل افغانستان، این مثلا هم یک اخطار است و هم حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال میبره.
والی بلخ میگوید پیشنهادهای زیاد از سوی نامزدان انتخابات برایش مطرح شدند.
کاندیدایی بودن، هنوز هم هستن، در لیست ابتدایی ده نفر هم آمدن که به ما پول زیادی را پیشنهاد کردن و معاونت اول پیشنهاد کردن.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید گزارش بانک جهانی تاثیر مثبت روی افزایش سرمایه گذاری در کشور دارد. فوزی کوفی در فهرست 50 مفکوره جسور جهان در جایگاه 22 قرار گرفته است. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قتل حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی بر فعالیت‌های طالبان افغان تا حد تاثیرگذار است. حکیم الله محسود شام دیروز در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. در این حال منابع در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند که حلقات در شبکه استخباراتی پاکستان تلاش میکنند تا از مذاکرات صلح میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان با طالبان مسلح جلوگیری کنند. از سوی دیگر کارشناسان افغان قتل حکیم الله محسود را یک دستاورد بزرگ در تامین امنیت در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این مورد را نسیم شفق پیشکش می کند.
مقام ها در وزارت دفاع افغانستان به این باورند که قتل حکیم الله محسود در مناطق شرقی و جنوبی این کشور بالای فعالیت های طالبان افغان نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکیم الله محسود بیشتر با شبکه حقانی در افغانستان در ارتباط بود. با گفته آقای وزیری با توجه به این تعلقات قتل محسود فعالیت‌های شبکه حقانی در افغانستان را بیشتر متأثر خواهد ساخت.
حکیم الله محسود یا طالبان پاکستان با طرف حقانی که در افغانستان فعالیت میکنه، در قسمت‌های جنوب، جنوب غرب، در شرق افغانستان اینا فعالیت میکنه، با اونا اینا ارتباط بسیار نزدیک داشتن. یعنی بالای عملیات حقانی که اونا به اونا کمک داشتن ممکن یک تأثیری داشته باشه، مگر در عام ما فکر میکنیم که در داخل افغانستان اینقدر تأثیری زیاد نداره برای وضع افغانستان.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که قتل حکیم الله محسود بیشتر بر فعالیت‌های طالبان پاکستانی تأثیرات منفی خواهد گذاشت. با اساس گزارش‌ها حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی شام روز جمعه در منطقه دند در پخیل در نزدیکی شهرک میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکا کشته شد. وزارت خارجه پاکستان، منابع استخباراتی آن کشور و تحریک طالبان پاکستان کشته شدن محسود را که در سال 2009 میلادی بعد از کشته شدن بیت الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی شد تایید کرده اند. وزیر داخله پاکستان قتل محسود را تقبیح کرده و گفته است که با این حمله مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان آن کشور با کندی و مشکلات روبرو خواهد شد. یک مقام بلندپایه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که بعضی از حلقات در شبکه استخباراتی پاکستان تلاش میکنند تا از مذاکرات صلح میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان با طالبان جلوگیری کنند. این مقام افزود که همین حلقات استخباراتی آدرس دقیق حکیم الله محسود را به دسترس آمریکا قرار داد و از مذاکرات هیئت حکومت پاکستان با طالبان آن کشور که قرار بود به روز جمعه صورت گیرد جلوگیری کرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که قتل رهبر طالبان پاکستانی دستاورد مهم برای تأمین امنیت در افغانستان و باعث پراگندگی در فعالیت‌های طالبان می شود. محمد اکبر اوریا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قتل حکیم الله محسود یکی از افراطی ترین افراد منطقه ما و عامل بزرگترین بدبختی‌ها برای مردم افغانستان، مردم پاکستان و همه جا بوده، تأثیرات خود دارد و از همه گذشته چند پارچگی در بین خود از این گروه ها با وجود میره. امیدوار است باقی آن آدم های سرسخت و افراطگرایش هم متوجه از این مطلب شوند.
شبکه حقانی که از حمایت طالبان پاکستانی به رهبری محسود برخوردار بود، اجرا کننده حملات مختلف در افغانستان شناخته شده است. حملات مسلحانه و گروهی بر سفارت آمریکا، قماندانی آیسف، هتل انترکانتیننتال در کابل و مرکز استخباراتی آمریکا در ولایت خوست از حملات مهم این شبکه خوانده می شوند. کارشناسان نیز به این باورند که رهبر تحریک طالبان پاکستان در طرح و پلانگذاری این حملات با شبکه حقانی همکاری کرده و ممکن با قتل محسود حملات این شبکه نیز کاهش یابد.
اظهارات مقامات و کارشناسان افغان را پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی شنیدند. بر اساس تازه ترین خبرها، گروه تحریک طالبان پاکستان فرد شماره دو این گروه را به حیث رهبر تعیین کرده است. بر اساس گزارش ها، جنازه حکیم الله محسود و امراهانش که دیروز در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شدند، در مناطق مختلف پاکستان به خاک سپرده شدند. در این میان حکومت پاکستان کشته شدن محسود در این حمله را محکوم کرده است. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
تحریک طالبان پاکستان نفر شماره دوم این گروه خان سید را که به سجنا مسمی میباشد به حیث رهبر این گروه تعیین نمود. به نوشته خبرگزاری رویترز، خان سید در سال 2012 میلادی برنامه حمله بر یک زندان را در خیبر پختونخوا تحریزی کرده بود که در آن 400 زندانی موفق به فرار شدند. و همچنان طرای حمله بر یک قرارگاه قوای نظامی پاکستان در سال جاری به شمار می رود. خبرگزاری دی پی آی آلمان خبر داده است حکیم الله محسود و 4 دوست دیگر وی که در حمله شب گذشته کشته شدند در مناطق خیبر پختونخوا به خاک سپرده شدند، ولی در مورد جای دفن آنها معلومات دقیق داده نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، حکیم الله محسود راننده او و همچنان کاکایش با یک قماندان دیگر در این حمله جان دادند. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که حکیم الله مسعود و یک تعدادی از قماندانان وی روز جمعه در نزدیکی میرانشاه در مسجد جنازه برای بحث در مورد صلح با حکومت پاکستان جمع شده بودند. این جلسه به نتیجه به پایان رسید و حکیم الله مسعود در 5 کیلومتری مرکز وزیرستان شمالی میرانشاه در منطقه دند در پخیر به سمت خانه خود روان بود که هدف فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. نظر به گزارش خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی، در شورا برای تعیین رهبر نو تحریک طالبان پاکستان امروز 60 نفر اشتراک داشتند که 46 نفر آنها از خان سید حمایت کردند. سخنگوی طالبان پاکستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. خان سید 36 سال عمر دارد و او هم به قبیله محسود در وزیرستان جنوبی منصوب است. گفته می شود که خان سید با قوای افغان جنگیده است، ولی موقف وی در رابطه با قوای نظامی پاکستان نرمتر می باشد. نظر به خبرها، او طرفدار صلح با حکومت پاکستان هم می باشد. رهبر نوتعین شده تحریک طالبان پاکستان خان سید سجنا سواد ندارد و خواندن و نوشتن نمی تواند، ولی در مورد رسم و رواج ها و عنعنات قبیلوی شخص با معلومات است. حکومت پاکستان کشته شدن حکیم الله محسود را تقبیح کرده و آن را جز تلاش آمریکا برای منحرف ساختن برنامه صلح با طالبان پاکستانی خوانده است. یک تعداد از سیاستمداران پاکستان خواستند که راه‌های اکمالاتی ناتو به افغانستان در خاک این کشور مسدود شود. آمریکا بر حکیم الله محسود 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود و دفعه قبل که او دیده شد در سال 2010 در یک ویدیویی بود که با حمله کننده انتحاری اردنی خداحافظی می‌کرد. این انتحار کننده 7 کارمند اداره استخبارات امریکا CIA را در یک قرارگاه نظامی در افغانستان به قتل رساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که کار ترتیب فهرست شرکت کننده های این نشست که قرار است تا 2 هفته دیگر برگزار شود 50% نهایی شده است. رئیس دارالانشا این کمیسیون گفته که در اواسط هفته آینده فهرست نهایی شرکت کننده های لوی جرگه اعلان خواهد شد. مسئولان برگزاری این جرگه میگویند که در این برنامه در کنار نماینده های مردم 80 تن هست حقوق دانان نیز دعوت شدند تا توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را از لحاظ حقوقی بررسی کنند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در روز اخیر مایجوری به اشتراک 2500 نماینده از سراسر کشور برگزار میگردد. صادق مدبر رئیس دارالانشاین کمیسیون به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این جرگه 210 تن از نمایندگان افغانهای مهاجر در بیرون از کشور نیز دعوت شدند.
ما روی نهایی ساختن لیست های ولایات و ابدا کتگوری که شامل لوی جرگه مشورتی است کار میکنیم. کار ما بخش لیست ها تقریبا از 50% بالا رفته. امیدوار هستیم که در نیمه هفته بعدی کار خود نهایی کنیم.
آقای مدبر میگوید که در میان نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی 80 تن از حقوقدانان هم حضور خواهند داشت تا در موارد حقوقی این توافقنامه بحث کنند. با گفته مدبر در این جرگه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونانشان هم دعوت شدند. نمایندگان حکومت افغانستان و آمریکا روی نهایی ساختن طرح توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از یک سال به این طرف کار کردند. مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند، مسئله ای است که کابل و واشنگتن روی آن اختلاف نظر دارند. قبلا رئیس جمهور کرزی گفته است که لوی جرگه مشورتی در خصوص دادن و یا رد مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی تصمیم خواهد گرفت. پیش از این شماره از نهادهای جامعه مدنی و آگاهان امور گفتند که آجندای این جرگه بس روی امضای این تفاهم نامه نبوده، بلکه حکومت میخواهد از طریق این جرگه انتخابات ریاست جمهوری را بعد تعویق بیندازد. اما مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تاکید دارند که این جرگه تنها به هدف مشوره به خاطر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با واشنگتن میباشد و هیچ گونه آجندای مخفی در پی ندارد. باز هم صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی:
ما برای هموطنان خود میگیم که این جرگه فقط یک اجندا داره که او صحبت و مشوره پیرامون پیمان امنیتی دولت افغانستان با دولت امریکاست و اجندای دوم در این شامل نیست، اجندای دوم نداره. بازم تاکید میکنیم.
پیش از این حکومت افغانستان جرگه مشابه را به هدف بس روی توافقنامه درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار کرده بود. برگزاری جرگه مشورتی با مخالفت و حمایت برخی از مردم همراه بوده است. شمار از مردم و اعضای شورای ملی برگزاری چنین جرگه‌ها را غیرقانونی خوانده و میگویند که حکومت برای حل این گونه اختلاف نظرها باید به شورای ملی مراجعه نماید. اما حکومت افغانستان میگوید که در این جرگه تنها با مردم مشوره صورت میگیرد و تصمیم نهایی در خصوص این توافقنامه از صلاحیت شورای ملی است.
از آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. این نشست در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بحث میکند. هفته پیش جیمز کنینگهام سفیر امریکا در کابل در یک نشست خبری گفت که اگر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، ادامه کمک های کشورش به افغانستان ناممکن خواهد شد. امروز شماره از اعضای ولسی جرگه این اظهارات سفیر امریکا را یک نوع فشار سیاسی بالای مردم و حکومت افغانستان خواندند. از سوی دیگر شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند که برگزاری لوی جرگه بالای حکومت افغانستان تحمیل شده و نتایج آن از قبل روشن است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
تعداد از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل می گویند این گونه اظهارات حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال برده و یک نوع اخطار به افغانستان می باشد. آنان در اجلاس عمومی روز شنبه گفتند از این اظهارات معلوم می شود جرگه مشورتی که به منظور امضای سند امنیتی و دفاعی برگزار می شود یک جرگه تحمیلی بوده و آنان در این جرگه شرکت نخواهند کرد. محمد اقبال صافی یکی از این وکلا:
همین رقم صحبتایی را که سفیر آمریکا میکنه با یک کشور اسلامی مثل افغانستان، این مثلا هم یک اخطار است و هم حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال میبره. بنان امیر و جرگان در این رابطه دایر میشه. وقتی نتایجش قبل از قبل معلوم باشه و تحمیل باشه بالای مردم افغانستان، من را این جرگه اشتراک میکنم و نه در این رابطه که در پارلمان به برش رای خود دادیم.
جیمز کنینگهام سفیر ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در کابل گفت اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، ادامه کمک های کشورش با افغانستان ناممکن خواهد شد. وی گفت پلان های اقتصادی و امنیتی آمریکا با هم ارتباط داشته و تطبیق آنها در افغانستان وابستگی به امضای همین موافقت نامه دارد. پیش از این رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا نیز گفته بود هرگاه سند امنیتی و دفاعی میان دو کشور به امضا نرسد، کمک های آمریکا به افغانستان متوقف خواهد شد. در این حال در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه برخی از وکلا گفتند ممکن امضای موافقتنامه امنیتی پیامدهای منفی داشته و حساسیت کشورهای همسایه را برانگیزد، اما تعداد دیگر از وکلا با انتقاد از عدم همکاری کشورهای همسایه در گذشته تاکید کردند که افغانستان من حیث یک کشور مستقل حق دارد با در نظر داشته منافع ملی خود با جهان روابط برقرار نماید. صالح محمد صالح و نسیم نیازی، دو عضو ولسی جرگه:
یا همسایه ها در سیاست خود تغییر وارد کنند و یا اینکه افغانستان با هر کشوری که خواستش باشد توافقنامه امضا می کند.
برای ما و شما نسبت به کشورهای همسایه باید منافع ملی افغانستان با ارزش باشد. زمانی که ما و شما در ولسی جرگه می آییم در خصوص منافع افغانستان صحبت کنیم، نه به خاطر کشورهای همسایه.
پیش از این مقامات ریاست جمهوری نیز در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا منافع ملی افغانستان را از اولویت‌های حکومت افغانستان عنوان کرده است. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور هفته قبل گفت هرچند کمک‌های امریکا برای افغانستان مهم است، اما منافع ملی، حاکمیت ملی و تامین صلح در کشور در اولویت‌های حکومت افغانستان قرار دارد. با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی و همچنان کمک‌های مالی آن کشور با افغانستان مشخص می‌گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید گزارش اخیر بانک جهانی تأثیر مثبت روی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور دارد. در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که روند سرمایه‌گذاری در افغانستان نسبت به پارسال رشد داشته است. بر اساس گزارشی که سالانه در 189 کشور جهان روند تجارت و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد، افغانستان جایگاه 164 را دارد. اما در این حال آیسا تأکید دارد که ناامنی ها و برخی مسائل دیگر مشکلات را در برابر سرمایه گذاران در افغانستان ایجاد کرده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از گزارش تازه بانک جهانی استقبال می کند که در آن گفته شده روند سرمایه گذاری در این کشور در مقایسه با سال گذشته 6 درجه رشد یافته است. افغانستان در گزارش سال گذشته بانک جهانی از میان 189 کشور جهان در بخش سرمایه گذاری جایگاه 170 را داشت، اما امسال توانسته مقام 164 را به دست آورد. رئیس آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان حالا می گوید که این مسئله می تواند بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند. وفی الله افتخار که بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت آنان دیگر هم تلاش خواهند کرد تا سهولت‌های زیاد را برای سرمایه گذاران در این کشور فراهم سازند.
یک تغییر مثبت را نشان می‌دهد که خودش سر سرمایه گذاری داخلی و خارجی تاثیرات مثبتی داره و ما کوشش میکنیم که دیگه هم سهولیات به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نه تنها در پروسی جوازدهی بلکه در سایر بخشای که سر سرمایه گذاری تاثیرات داره در او با هماهنگی ادارات مختلف ما کار کنیم و به سال آینده وضعیت یا روند سرمایه گذاری دیگه هم خوبتر شد.
آقای افتخار همچنان میگوید که در این گزارش بانک جهانی افغانستان در قسمت دادن جوازهای سرمایه گذاری در جنوب آسیا مقام اول را به دست آورده و در جهان هم جایگاه 24 را از آن خود نموده است. ایجاد سیستم جدید کامپیوتری برای دادن جواز سرمایه گذاری و کاهش در پروسه توزیع این جواز با گفته رئیس آیسا عامل عمده برای پیشرفت افغانستان در این عرصه بوده است. بر اساس معلومات اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در 6 ماه اول امسال 500 میلیون دلار در این کشور سرمایه گذاری شده است، اما مسئولان در این اداره همچنان تاکید دارند که نامنی‌ها و برخی موضوعات دیگر مشکلات را در برابر سرمایه گذاران در افغانستان ایجاد کردند. باز هم رئیس آیسا:
بدون امنیت مشکلات زیادی است که در بخش قرضدهی و مشکلات داشتند. پارک‌های صنعتی است، زمین برایشان توزیع می‌شود و برق، و ان شاءالله چون پارک‌های صنعتی امسال مربوط به اداره آیسا شد، انشالله که در این راستا هم ما در دیگر سال مقام خوبه به دست خواهد آوردیم. دیگر مسئولیت سرمایه گذاری است، مالیه دهی است که در این راستا هم بهبود باید بیاید.
در گزارش امسال بانک جهانی، چین، هنگ کنگ، مالیزیا، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا و دنمارک از جمله ده کشور جهانند که بهترین و مساعدترین زمینه و قوانین را برای سرمایه گذاری دارند. در این گزارش در حال در روند سرمایه گذاری در افغانستان بهبودی نشان داده شده که گفته می شود موجودیت فساد اداری در چند سال اخیر از موانع عمده برای رشد سرمایه گذاری در این کشور بوده است. آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که اگر برای از بین بردن مشکلات در این زمینه توجه جدی صورت گیرد، در سالهای آینده بهبودی قابل ملاحظه در روند سرمایه گذاری در این کشور به میان خواهد آمد.
سید فتی محمد بها از کابل گزارش میداد. یک خبر خوش برای دوستداران ورزش که تیم رگبی افغانستان در بازی های غرب آسیا که چهار کشور در آن شرکت داشتند مقام دوم را کسب کرده است. در این مورد هم صحبت کرده ایم با یکی از اعضای فدراسیون رگبی افغانستان در مجله خبری شام امروز. فراموش نکنین حالا 5:30 با وقت افغانستان شد. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام بلند رتبه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که برخی از علاقات در استخبارات پاکستان نمیخواهند که حکومت های این دو کشور با طالبان افغانی و پاکستانی مذاکره کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن حکیم الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تاثیرات نچندان بالای عملیات مخالفان مسلح در افغانستان دارد. رئیس جمهور کرزی پس از سفر 5 روزه‌اش به لندن امروز به کشور برگشت. ولسی جرگه افغانستان امروز به بازیکنان تیم ملی کرکت کشور به خاطر موفقیتشان در مسابقات با کینیا تحسین نامه و جایزه نقدی تقسیم کرد. گزارش ها می رسانند که طالبان پاکستانی خان سید سجنا را به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب کردند. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان می گوید کشورش اجازه نمی دهد که کشته شدن حکیم الله مسعود مذاکرات صلح را با شکست روبرو کند. و روسیه و ژاپن برای برگزاری تمرینات مشترک نظامی، مبارزه با دزدان دریایی و ایجاد یک چارچوب مشورتی در امور دفاعی توافق کردند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین. روزنامه دیلی نیوز امریکا فوزیه کوفی رهبر موج تحول را در فهرست 5 مفکوره جسور جهان قرار داده است. نام خانم کوفی در ردیف 22 این فهرست جا دارد. تا دقایق بعد صحبت را که با فوزیه کوفی انجام دادیم خواهید شنید و لطفاً با ما باشید. عطا محمد نور والی بلخ حمایتش را از حضور ناظران خارجی در انتخابات آینده اعلان کرده است و افزوده است در میان 10 تن از نامزدان احتمالی در فهرست ابتدایی شمار از آنها برایش معاونیت اول و 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
والی بلخ در پاسخ به سوالی که گویا ناظران خارجی و داخلی تحت فشار رئیس جمهور کرزی از گروه خاص حمایت خواهد کرد و این حمایت شفافیت انتخابات را زیر سوال قرار نخواهد داد و ای گفت به این باور ندارد که رئیس جمهور کرزی به جامعه جهانی تاکید کند تا خواهان حضور ناظران خارجی برای حمایت از گروه خاص و نامزدان مورد قبول وی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در کشور شود. عطا محمد نور همچنان گفت که وی نیز از حضور ناظران خارجی برای شفاف برگزار شدن انتخابات حمایت می کند، اما در صورتی که در روند انتخابات مداخله سیاسی ننمایند.
رئیس صاحب هم همیشه تاکید به است که انتخابات باید شوه و خارجی ها مداخله نداشته باشه. اینکه خارجی ها نظارت میکنه که خوب است، ما هم را تایید میکنیم، ولی خارجی ها همیشه ملاقات های وجود دارد، تاکید به این دارند که ما از هیچ کاندید خاصی حمایت نمیکنیم، فقط علاقه مندی را داریم که از انتخابات نظارت بکنیم و اگر انتخابات شفاف و عادلانه بوده باشه.
آقای نور همچنان میگوید در دید و بازدیدی که با مقامات خارجی داشتند، آنان نیز خواهان نظارت بدون حمایت از هیچ کاندید خاصی میباشند و تاکیدشان بر برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است. ولی بلخ در مورد به درخواست رئیس جمهور مبنی بر حمایت کاندید خاص اشاره داشته افزود که قبل از خاتمه روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی برایش به خاطر حمایت از 3 کاندید مشخص درخواست کرده بود. یعنی که تقاضای رئیس جمهور کرزی واحد نبوده است، تقاضایش از سوی وی رد گردید. نور می افزاید که در میان 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری کسانی نیز به چشم می‌خورد که بر وی در کنار پیشنهاد معاونت اول 10 میلیون دلار و حمایت کشورهای بیرونی نیمه از کابینه حکومت آینده کشور را نیز پیشنهاد کرده است.
تم که رئیس جمهور هم پیشنهادی داشت که پیشنهادشان واحد نبود، یعنی سه کاندید پیشنهاد داشتن که از اونها حمایت بکنیم که ما با اونها موافقه نکردیم. حالا هم تاکید به این می‌کنم که کاندیدای بودن هنوزم هستن، در لیست ابتدایی 10 نفر هم آمدن که به ما پول زیاده را پیشنهاد کردن و معاونت اول را پیشنهاد کردن، بخشای مهم کابینه را پیشنهاد کردن.
اما قبل از این نیز ادعاهای مشابه از سوی منابع در هر ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی به اساس خوانده شده است. عطا محمد نور در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا حذف نام بیشتر از 16 کاندید ریاست جمهوری از لیست کاندیدان احتمالی واقعا وابستگی به یک بازی سیاسی دارد، چنین گفت:
کمیسیون از نام شوایدات که کمیسیون مستقل انتخابات، امیدوار هستم که اونا زیر تاثیر جرف و یک بازی سیاسی نرفته باشد و من باور به این دارم که 25 کاندیدی که ثبت کرده بودن اکثریت اینا نواقصی داشتن، مشکلاتی داشتن و با احترام به حق اینا و شاید هم کسایی در بینشون بوده باشه که دقشون ظلم شده باشد.
ولی بلخ یادآور شد که دو عنصر مهم ما را به برگزاری انتخابات شفاف امیدوار می‌سازد. نخستین که متین بودن و از میراث داشتن مردم به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در قدم دوم تأکید بیش از حد دوستان بین‌المللی افغانستان برای برگزاری انتخابات شفاف در این کشور و ایرا امیدوار می‌سازد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
روزنامه دیلی نیوز امریکا فوزیه کوفی رهبر موج تحول را در فهرست 50 مفکوره جسور جهان قرار داده است. نام خانم کوفی در ردیف 22 این فهرست جا دارد. مصطفی صدیقی در این گفتگوی تلفنی از خانم کوفی پرسیده که چرا فکر میکند به عنوان جسورترین شخصیت جهان در این فهرست 50 نفری معرفی شده است.
در این لیست که لیست 50 مفکوره جسور جهان است، افراد از پس منظرهای متفاوت آمدن، کسانی که در رشته اقتصاد فعال هستند، در اجتماع، در سیاست و مخصوصا فکر میکنم به دلیل کارهایی که ما در بخش حقوق زن در افغانستان با توجه به مشکلاتی که زنان افغانستان با اون مواجه هستند و ما هم به عنوان یک زن با اون مواجه هستیم در رشته سیاست، اما باز هم تلاش کردیم، حالی که چقدر تلاشهای ما نتیجه داده، یعنی به هر صورت مبارزه کردیم، یکی از دلیل فکر میکنم همین بوده باشه.
شما چند پیش در نشست 100 زن تاثیرگذار جهان در لندن هم حضور داشتید. اساسی ترین موضوع مورد بحث چی بود در این نشست برای شما و برای زنان افغانستان؟
اساسی ترین مسئله که در نشست 100 زن تاثیرگذار در لندن ما مطرح کردم، مسئله تعلیم و تربیت بود و ضرورت به سرمایه گذاری بالای معارف افغانستان، مخصوصا معارف برای دختران، تعلیم و تربیت برای دختران، سرمایه گذاری در قسمت ایجاد مکاتب، در قسمت آموزش معلمین زن بیشتر، که دولت ها مخصوصا دولت افغانستان و کشورهای تمویل کننده معارف را باید به عنوان یک پروژه عادی خدمات نبینند، بلکه به عنوان یک عرصه ببینند که در او سرمایه گذاری صورت بگیره و این سرمایه گذاری مؤثر باشه و طویل المدت.
خانم کوفی، شما رهبر جریان جدید هستید که نامش را گذاشتید موج تحول و میدانید که افغانستان قرار است از سال 2014 تا 2024 وارد دهه تحول شود. موج تحول شما در دهه تحول میخواهد چی چیزهایی را در افغانستان به صورت بنیادی متحول بسازه؟
اساسی ترین مسئله را که ما در موج تحول کار میکنیم، مسئله تامین حقوق زن یا برابری جنسیتی در افغانستان و مشارکت جوانان است. البته این دو عرصه است که در افغانستان متاسفانه در ساختارهای سیاسی سنتی افغانستان کمتر نقش داشتند. چیزی عمده‌ای را که ما آرزو داریم تغییر کنیم، این است تغییر بتیم در 10 سال آینده که افغانستان شاهد یک رهبر زن باشد، یعنی روز ما رهبری افغانستان را به دست یک زن ببینیم.
شما قبلا به نحو گفته بودید که می‌خواهید در انتخابات ریاست جمهوری 2014 خود را نامزد کنید، اما چون این نکردید، چرا هنوز فکر میکنین که امو تحول لازم را که میخواهید نیامده یا چیز دیگر است؟
البته ما مشوره های بسیار طولانی داشتیم با دوستای ما که در رهبری موج تحول هستن و سایر کسانی که تصور میشد اونا شرکای سیاسی ما خواهد باشن، در اگر قرار به این میشد که در یک جریان سیاسی بر انتخابات سال 2014 ما آمادگی میگرفتیم. مشوره ها به این که ما باید واقع بینانه سیاست کنیم و در یک واقع سیاست واقع بینانه سال 2014 با توجه به اینکه یک سال بسیار بحرانی است از لحاظ انتخابات و یک سال فرصت هاست بر افغانستان که بر صورت انتخابات است و نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن و اینا و همین تغییر نسل در افغانستان ما بسیار امیدوار هستیم که تا 5 سال دیگه بیشتر بارز و برجسته باشه. هرچند ما عالم تحولات جدی اجتماعی را در افغانستان میبینم و شاهدش هستم، ولی امیدوار هستیم که تا 5 سال دیگه یعنی تا سال 2018 این تحول جدیتر شود و این تغییر نسل محسوس‌تر شود. بنابراین ما منصرف شدیم از کاندیداتوری در سال 2014.
همگی منتظر فرارسیدن 2014 هستند با همه بیم‌ها و امیدهایش. انتظار شما از 2014 چیست؟
البته من 2014 با اونان یک فرصت خوب میدانم برای افغانستان. اولا با توجه به این که انتخاباتی که ما پیش روی داریم در سال 2014 تنها انتخاباتی است که مردم افغانستان نمیدانند 6 ماه بعد یا یک سال بعد رئیس جمهور افغانستان کی خواهد بود. بنابراین یک فرصت خوب است که مردم از این استفاده کنند و مردم بسیج شوند برای استفاده از این تحول سیاسی یا به اصطلاح انتقال سیاسی. در کنار از این طبعا مسئله خروج نیروهای خارجی نگرانی های رم داره، مخصوصا در رسه زنان که عمدتاً قربانی هر تغییر زدن. ما نگران هستیم که ممکن حقوق زن قربانی تحولات سیاسی شود، ولی باور دارم که ما به نقطه صفر برنمیگردیم.
فوزیه کوفی رهبر موج تحول بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم کوفی در فهرست 50 مفکوره جسور جهان در مقام 22 قرار گرفته است. شمار از شاگردان مکاتب شهر کابل میگویند پایین بودن کیفیت تدریس در مکاتب باعث شده تا آنها نتوانند در مسابقات بین المللی شاگردان مکاتب شرکت کنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شاگردان مکاتب افغان ترک امسال توانستند با اشتراک در مسابقات بین المللی 147 مدال کسب کنند. وزارت معارف افغانستان پایین بودن ظرفیت تدریس در مکاتب کشور را تایید کرده و میگوید که همین مسئله یکی از دلایل عقب ماندگی شاگردان مکاتب کشور است. در این مورد نخست گزارش را از فرشته ندا بشنویم و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
برخی از شاگردان مکاتب شهر کابل پیروزی متعلمین مکاتب افغان ترک را در مسابقات بین المللی استقبال کرده از وزارت معارف می خواهند تا برای آنها نیز زمینه های بهتر تعلیمی را فراهم نماید. این شاگردان می گویند اگر وزارت معارف به کیفیت تدریس در مکاتب توجه نماید، آنها نیز می توانند در این مسابقات اشتراک کرده و پیروزی های را کسب نمایند. فرهاد و ندیم دو تن از شاگردان صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
در افغانستان استعدادی بسیار به حساب فوق العاده است. ما اگر هم تو کس نیست که به حساب استعداد را بگیره جمع کنند ببرن به خاطر از اینکه از نو امتحان بگیرند که اینا لیاقت دارن ندارن، استادایی که به حساب بتونن که درس بدن صحیح میتونه درسی داشته باشن، مواد درسی ما را صحیح بر ما بدن.
وضعیت مکاتب معارف بسیار به شکل خراب قرار داره. اینا کسی یا درس کسی که قرار داره هیچ کار نمیکنه به خاطر معارف و در افغانستان سطح تحصیل بسیار پایان است.
این در حالی است که شاگردان لیسه افغان ترک با اشتراک در مسابقات بین المللی سال 2013 میلادی توانستند 147 مدال از جمله 44 مدال طلا، 49 نقره و 54 مدال برنز را به دست آورند. در این مسابقات شاگردان در مضامین کامپیوتر ساینس، ریاضی، محیط زیست، ساینس، اختراعات، اختراع جوانان، لسان انگلیسی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی به رقابت پرداختند. بر اساس معلومات مسئولان افغان ترک تا کنون 30 باب مکتب افغان ترک در مرکز و ولایت افغانستان فعالیت دارند که در آن بیش از 6500 تن شاگردان تحت آموزش قرار دارند. نعمان اردوغان رئیس عمومی این مکاتب به روز شنبه در مراسم تقدیر از شاگردان ممتاز مکاتب افغان ترک گفت شاگردان این مکاتب با اشتراکشان در مسابقات جهانی از سال 2003 تا 2013 میلادی توانستند 359 مدال را به دست بیاورند. مقام های وزارت معارف نیز مشکلات در مکاتب دولتی را تایید کرده میگویند که به خاطر نداشتن ظرفیت بهتر شاگردان این مکاتب نمی توانند در مسابقات جهانی اشتراک نمایند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مکاتب دولتی در بخش های مختلف نیز پیشرفت هایی داشته، اما به گفته وی این کار بسنده نمی باشد.
اما امی دو موضوع اصلی که یکیش امکاناتشان است که متاسفانه در افغانستان مکاتب ما مخروبه هست، امکانات درسی آنچنانی که باید برای همه افغانستان فراهم باشه متاسفانه نظر به مشکلات متعددی که ما داشتیم فراهم نیست، برعکس افغان ترک داره محیط سالم برای تدریس دارند. مشکل اصلی عقب مانی معرف در چند سال گذشته امی بوده که ما معلمین مسلکی کم داشتیم و یا هم هیچ نداشتیم در بعضی از مناطق.
در کنار پایین بودن کیفیت تدریس در مکاتب کشور، نبود صنوف درسی و کتاب کافی مشکلات دیگر هستند که بسیاری از مکاتب کشور با آن مواجه هستند. گفته می شود همین مسئله سبب شده تا در بسیاری از ولایات کشور شاگردانی که از صنوف 12 فارغ می شوند از سواد کافی برخوردار نمی باشند. مسئولان وزارت معارف می گویند که کمبود معلمین مسلکی یکی از مشکلات عمده معارف می باشد و آنان پلان دارند تا در سال آینده به این مشکل رسیدگی نمایند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیب زاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا شما هم از کسانی هستین که از طریق بورس‌های تحصیلی به خارج رفته و دوباره برگشت کار پیدا نتونستین؟
تقریبا به مدت 8 ماه بیکار بودم.
از گزارش اول برنامه را با حرفای محصلین، وزارت تحصیلات عالی افغانستان و وزارت کار و امور اجتماعی که انجام دادیم، شما را هم آگاه می‌سازیم. با تعقیب شما را با عود از جوانانی که در پهلوی تحصیل و کار به هنری که علاقه دارند پیش میبرند آشنا میسازیم و از فواید داشتن یک هنر آگاه خواهد شدیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین در شرایط کنونی داشتن تحصیلات عالی برای کاریابی و بالا بردن ظرفیت کاری در اداره های دولتی و خصوصی یک نیاز و امر مهم است و در ضمن شناخت نوآوری های علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی، فنی و تخصصی است که جوانان میتونند در داخل و خارج از کشور تحصیلات خود در این زمینه پیش ببرند. به گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در حال حاضر بیشتر از 10,000 محصل افغان در کشور های مختلف جهان در بخش های مختلف از بودجه حکومت افغانستان مصروف تحصیل هستند. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه نظر به طرز العمل تحصیلات عالی افغانستان کسانی که بعد از سپری کردن امتحان کانکور بلندترین نمره را گرفته باشند شامل برنامه بورسیه ها میشن.
ما هم مساله تعداد زیادی از بورسیه ها را داریم که سال گذشته با تعداد 2950 تن از جوانان ما با کشورهای مختلف جهان اینا اعزام شدند و قرار است که ما امسال بیشتر از 2000 تن و پانتون‌های معتبر جهان هم در کدگوری بورسیه‌های دولتی، گروپی و شخصی به کشورهای مختلف جهان اعزام بکنیم. این پروسه با اعلان نتایج امتحان کنکور که هم سال پیش از سال تحصیلی آغاز پیدا می‌کنه، مطابق با طرز العمل کسایی که بلندترین نمرات در ولایات خود دارند شامل برنامه بورسیه‌ها میشن که امسال هم ما 1000 ولایت یعنی 30 تن انتخاب شده و به کشورهای مختلف جهان در بورسیه‌های دولتی، گروپی اینا اعزام میشن.
با آنکه وزارت تحصیلات عالی افغانستان جوانان زیاد را غرض تحصیل به کشورهای خارجی اعزام میکنند، اما شمار محصلین که بعد از فراغت دوباره به کشور برمیگردند ماها یا هم سالها در رشته‌ای که تحصیل کردن کار پیدا کردن نمیتونند. یکی از این جوانان وحیدالله میاخیل که از رشته اقتصاد از کشور هندوستان فارغ شده بود بعد از برگشت به افغانستان مدت 8 ماه تونست برای خود کاری را پیدا کنه میگه.
تقریبا به مدت 8 ماه ما بیکار بودم، چون بعد از دستر رفتیم که بغیر امتیاز گفتیم اینجا کار میکنیم، این دستر نمان که مراجعه نکده باشیم. اما عمده مشکل او است که سیستم ما است که وقت پست اعلان شده نمیباشه نفر بهش تعیین شده میباشه، دیگه این مشکل میباشه که بچه ها زیادتر وقت بیکار میمانه.
عبدالباسط نعمتیار فارغ التحصیل رشته دیپلماسی از کشور هندوستان، جوان دیگه هم که نظر به علاقه و شوق خود این رشته را انتخاب کرد، اما بعد از اینکه به کشور برگشت مدت 4 ماه تونست کار پیدا کنه.
5 ماه 4 ماه میشه و پشت وظیفه زیاد گشتیم، ولی پس از 4 ماه کوشش و استرگل ما توانستیم که یک وظیفه پیدا کنیم. بسیار جای ما اپلیکیشن نمی داشتیم، درخواست می داشتیم، ولی در آخر ما توانستیم که یک وظیفه مربوطه خود را به دست بیاریم. ما رشته دیپلماسی شوق داشتیم، یعنی رشته مربوطه خود ما تحصیل کردیم. چی وقت که می دیدیم که بازار کدام فیل گرم است، ولی کدام رشته بازار بسیار وظیفه است، یک قسم احساس دیت می کردیم چرا که کاش ما دهی فیل تعلیم تحصیل کرده بود کدام باشم که ما می توانیستیم که با آسانی جدی فرق بده کنم. ولی متاسفانه که دونمو رشته کدام و بچه ها کم دوستای ما که تحصیل کردن نمی توانند که با آسانی وظیفه خود را پیدا کنند.
نعمتیار دگپ های خود اضافه کرد و گفت که مثل خودش بسیاری از دوستهای دیگهش که در رشته های مختلف در خارج تحصیل کردن و میخواین کار پیدا کنن، اما نظر به ای که به او رشته در افغانستان کار نیست، سالها بیکار میمانن. او در این مورد از دولت چنین تقاضا داشت.
از دولت ما تقاضا جدی داریم که باید یک قسم بیاگی دارایی را ایجاد محصولین نو تحصیل که واپس به کشور میگردن از مختلف کشور جهان، ولی پس از بازگشتن به مملکت خود یا بسیار زیاد کوشش میکنن که به مصدر خدمت مردم خود شون، ولی متاسفانه نمیتونن که وظیفه اجرا کنن. از حکومت جدی ما خود تقاضا میکنیم که یک دارایی را ایجاد کنن که در پیدا کردن وظیفه به این محصولین کمک، ولی بسیار راه نشان دین که چطور میتونن وظیفه را پیدا کنن.
وقتی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم که برای راهنمایی و آگاهی دهی محصلین در انتخاب رشته و رفتن از طریق بورس ها به کشورهای خارجی دفتر وجود داره، عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در پاسخ گفت:
یک ریاست در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود داره که این ریاست جدیداً تشکیل شده. در تشکیل ریاست‌های مرکزی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برام ریاست تحصیلات عالی در خارج که ما قبلا یک ریاست ارتباط خارجه و فرهنگی داشتیم، خوشبختانه این ریاست ایجاد شد و با ایجاد از این سهولت‌های فراوانی برای محصلین عزیز ما که کاندیدای بورس‌های متعدد هستند در کشورهای مختلف جهان آگاهی پیدا می‌کنند. این دفتر مسئولیت داره که این جوانان عزیز ما را که کاندیدای بورس هستند اینا را در روشنایی کامل قرار بده و آغاز پروسه کارشان آغاز می‌یابد تا ختم از اینکه اینا به کشور مورد نظر اینا اعزام میشن. به همین خاطر است که رشته ها یعنی مورد توجه هست که آن رشته هایی را که دولت افغانستان در بورسیه های دولتی یعنی ضرورت دارن، رشته های مثلا طب است، انجینری هست، مثلا فارمسی است، معادن است و سایر رشته هایی که وجود داره برای اینا گفته میشه و بالاخره اینا در روشنه کامل قرار میگیره و فرم ها را تکمیل میکنن و تعهد از پیش از اینا گرفته میشه که تا در آینده اینا بتونن تحصیلات عالی خود یعنی به صورت بهتر و خوبتر مطابق با طرز عمل انجام بدن.
آقای نوربخش در ادامه گفت محصلین که از طریق بورس‌های شخصی برای تحصیل به کشورهای خارجی میرن، هزمو مؤسسه خصوصیشون معلومات و مشوره میگیرن و بورسیه‌های دولتی به تقاضای دولت افغانستان قرار میگیره و بورسیه‌های کشورهای مختلف که به افغانستان داده میشه مربوط به او کشور است و کاندیدا را مونا به اساس رشته او معرفی میکنن. ما هم خواستیم بفهمیم محصلینی که بعد از سپری کردن تحصیل در کشورهای خارجی به کشور میاین با سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی کدام هماهنگی دارن تا به این محصلین زمینی کار فراهم شوه و یا کدام مرکز کاریابی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داره. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در زمینه گفت:
آن چیزی که قابل توجه هست در قسمت بورسیه های دولتی ما در سال دوم یعنی تحصیلی محصلان قرار داریم که به مصرف دولت افغانستان به او کشورها یعنی اعزام شدن، هنوز این تعداد فارغ نشده، ولی در این راستا ما پیشنهادات خود هم داشتیم که ما باید یک مرکز داشته باشیم که کسایی که از دوره لیسانس یعنی فارغ میشن همچون ماستری و دکترا اینا به مو مرکز مراجعه بکنن. ولی آن چیزی که مسئولیت وزارت تحصیلات عالی افغانستان یعنی در این راستا وجود داره، این مسئولیت با سایر وزارتخانه ها است، ولی ما به خاطر اینکه هماهنگی های بیشتر صورت بگیره در این راستا کوشش اعظمی میکنیم که تا یک مرکزی را یعنی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه اینا وقتی که پس مراجعه میکنن با مو ساحات که کاریشان یا رشته هایشان هستن باید معرفی شود. ولی این کار به شدت ادامه داره که هم برای بورسیه های دولتی ما که در آینده اینا فارغ میشن و یا بورسیه های دیگه ما که اینا میان، ولی سهولت های فراوانی را وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این خصوص یعنی داشته، به خاطر اگر اینا کار جای شناسایی میکنن فرم میارن و یا در اسنادشان تایید مورد ارزیابی قرار میگیره، وزارت تحصیلات عالی اسنادشان مورد ارزیابی قرار میگیره و همچنان اگر تایید مسائل کاریابیشان باشه وزارت تحصیلات عالی از طریق ادارات وجود داشته باشه ما این کار انجام میدیم. از این خاطر است در هماهنگی با وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هم در این تفاهم هستیم که تا هر چه زودتر به این مساله به اصطلاح یعنی رسیدگی شود تا بهتر بدانن که در رشته های مختلف خود اینا تحصیلات عالی خود که کردن باید به کار گماشته شود.
اساس گفته های آقای نوربخش خواستیم نظر وزارت کار و امور اجتماعی را هم در این زمینه داشته باشیم که علی افتخاری سخنگوی وزارت امور کار و اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان گفت قبلا یک هماهنگی و سیستم وجود داشت، کسانی که از طریق تحصیلات عالی فارغ می‌شدند و وزارت کار و امور اجتماعی معرفی شده و آنها را به مارکت کار تنظیم می‌کردند، اما متاسفانه رقابت کار همین فرصت از وزارت کار گرفته. با آن هم وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته تا مراکز خدمات کاریابی را مجددا ایجاد کند. در این رابطه آقای افتخاری گفت
وزارت کار مراکز خدمات کاریابی در تلاش بازگشایی مجددش است. فعلا در کابل مرکز ما فعال هست، یعنی ما الزام نمی کنیم کسایی که فارغ میشن حتما بیان ثبت رجیستر شون، ما در صورتی که کسایی که خواسته باشن ما آمادگی داریم که اینو ثبت رجیستر بکنیم و از طرف دیگه اینو معرفی کنیم به مارکت کار. یک مسئله دیگه که پارسال یک فراخوان بین وزارت کار معارف تحصیلات عالی برگزار شد، یکی از موارد پیشنهادی در قطعنامه فراخوان از سوی وزارت کاری بود که باید جذب محصل در پانتون ها یا در پانزه ها باید به اساس نیاز مارکت کار باشه و نیازها قبلا سنجیده شده بر مبنای است، اما در قسمت جذب از اینا یعنی ما الزام نمی کنیم، به خاطر از اینکه اگر ما الزام بکنیم در واقع ما در تقابل با اصلاحات اداری قرار می گیریم که اونا تلاش میکنن که کلیه افراد تحصیل کرده و متخصصین از طریق رقابت آزاد کاریاب شوند پیش از اینکه به وزارت کار ناسب رجیستر شوند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگه هنر بخشی از زندگی همه ماست و به او نیازمندیم. لذت شنیدن نوای آرام بخش، تماشای فیلم، شنیدن ترانه‌ای که به جای ما و از زبان ما صحبت میکنه، نقاشی که ساعت‌ها درگیر ما میکنه و ورزش، لذت‌هایی هستند که با خیلی از لذت‌های دیگه قابل قیاس نیستند. جوانی هم یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی به شمار میره و ده همی سن است که یک جوان میخواهد تثبیت کنه که در آینده باید چه کار شوه. اما در پهلو کسایی هم هستند که برشته‌های رو میارن که بیشتر با ذوق و شوق رابطه داره. مثلا امروز برخی از جوانان علاقمندی بیشتر به ورزش، آوازخوانی، خیاطی، دکانداری و مدل شدن دارن و میخواهند در کنار تحصیل یکی از هنرهای مورد علاقه خودم پیش ببرن. ما هم وقت سر به یکی از کورس‌های موسیقی زدیم، با جوانانی که به هنر موسیقی علاقه داشتن برخوردیم که مشغول تمرین بودن. بیاین از حشمت‌الله دانش، مؤسسه پانزه ساینس پوانتون کابل که مصروف تمرین ربا بود، بشنویم که چطور علاقه پیدا کرد که در کنار تحصیل هنر موسیقی را پیش ببره.
ساگاما پا 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 دا سانی دادا.
فعلا که به رشته ربا بسیار علاقه مند است و آمدیم پس استاد محترم استاد زنیف درس میخوانم. خیلی خوش هستم که یاد میرم، شوق علاقه زیاد دارم که یاد بگیرم. من زمانی که درس میخوانم بعد از اینکه درسای من خلاص میشه باز میشه به خاطر سرگرمی ربا به یاد میگیرم، ربا بزنم. بسیار زیاد خوب راحت میشم و خوش میباشم که می نوازم. به خاطر آرام ساختن رو خوب است یک چیز آدم یاد بگیره و زو استفاده کنه. دفعه‌ای که من درس میخوانم میخوام که هنرم پیش ببرم، یک هنرم یاد بگیرم که آینده مزر خدمت به جامعه شم.
حشمت حسین متعلم صنف چهارم مکتب، جوان دیگه که علاقه به طبل نوازی داشت و به خاطر یادگیری به کورس موسیقی آمده بود، از شوق و علاقش به هنر موسیقی در پهلوی درس‌های مکتب چنین گفت:
به خاطر طبل ما این طبل را یاد میگیریم، شوق است، علاقه مند طبل هستم. صبحی ساعتای 12 بجه رخصت میشم، میام پیش استادانی طبل یاد میگیرم. طبل را که یاد گرفتم ساعتای 3:30 بجه یا 4 بجه میرم خونه درس میخوام. بقدر نفهمیدم، به خاطر شوق خود آمد میجه با یاد گرفتم.
عبدالودود متعلم صنف 12ام لیسه علم فیضات در پهلوی درس علاقه زیاد به ورزش داره. او میگه هر چی که شوق انسان باشه باید او را پیش ببره.
در حال حاضر دیگه من شوق علاقه بیشتر به ورزش زیادتر داشتم. هر چی که شوق انسان می باشه کوشش کنه که فراموش نکنه پیش ترقی بتا یا پشت امور گرفته بره. من دیگه فعلا در این ورزش بسیار کوشش کرده رئیسم که یک جای خدا برسانم. دیگه آمادگی هم گرفتم، هر سال آمادگی هم میگیرم، استادم هم تمرین میتم، من خودم هم بچه‌ها رو تا کم کم تمرین میتم، فایت هم میکنیم بین یک دیگه.
هر هنر وسیله برای برقراری ارتباط دنیای بیرونی و درونی انسان است. تسلط نداشتن به هر هنر امکان برقراری ارتباط با دنیای درونی و بیرونی فرد دشوار و گاه غیر ممکن میکنه. عزیزالله توخی که محصل پانزه زراعت بود و در پهلو علاقه زیاد به هنر نقاشی داشت، خواست هنر نقاشی را پیش ببره. با آموزش او را فرا گرفت و فعلا یک نقاش ماهر است و همچنان به هنر موسیقی هم علاقمند است و میگه در ضمن اینکه تحصیل کرده، اما نسبت به تحصیل به هنر که یاد داره از طرف مردم تشویق و احترام میشه.
بسیار شوق علاقه و عشقی که به هنر نقاشی داشتم خواندم، چون به هنرم علاقه دارم، محبت دارم. حال ما افتخار میکنم من حیث یک هنرمند و نقاش امیرشته خود بسیار به شکل درستش پیش بردیم.
آقای توخی علاوه کرد عشق و علاقه داشتن به چیز گام نخست کامیابی است، اما اگر با کسب علم و دانش همراه باشه ارزنده و مثمر است.
چون در پالوی رشته خصوصی خود، مثلا به اصطلاح انگلیسی میگن هابی سابجکت، مثلا یک مضمون دیگه که اونا میتونن در اون یک تفریح سالم برشان باشه، میتونه هر جوان در پالوی رشته خصوصی خود میتونه یک مضمون بر خود تعیین کنه به خاطر تفریح خود. فکر کنید این شرایط فعلی در افغانستان، ما کلی ما میفهمیم که ما یک تفریح سالم در افغانستان نداریم، یک پارک سالم نداریم که جوانا بعد از وقت بتونن اونجا هم وقت فراغت خودمون اونجا بگذرانن. دیگه اینمی است که بر از اونها بسیار فایده داره، میتونه از طریق از اون مسلک مثلا اقتصاد خود پیش ببره. یعنی یک تفریح بر هر انسان لازم است.
جوانان عزیز، مطالب ای هفته برنامه هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.